بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایاکم بالمدح فانه الذبح. حالا دیدید شما اومدید اینجا ما رو مدح کردید، شما ما رو ذبح کردید. مدح نگفته دروغ باشه، اون که کذب میشه. حضرت میفرمایند که به شدت از مدح کردن بپرهیزید، چرا که این مدح نیست، این ذبحه، یعنی ذبح کردنه. چون ببینید ظرفیت نداریم که هیچ، یعنی به غیر از مدح من فکر میکنم ظرفیت کسی نداره، یعنی به ندرت پیش میاد. شما طلب علم نبود که تملق کنید، یه بس دیگه برا کلی میام، یعنی جدی خیلی جلو کسی رو تعریف نکنید. برای من دارم روایت میکنم، حضرت فرمودن که اگر میخوایی مدح کنی تو مدح نکردی، تو ذبح کردی، ذبح کردی طرف رو. طرف ذبح منصر ذبح اون چیزی اون گوسفنده مذبوحه. مثل چاقویه که گرفتی به سمت طرف داری به سمتش میدوی، این تعبیر هم شده توره باید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه خیلی خلاصه بحث جلسه قبل به اینجا کشید که آقا چهار تا علاقه دیگه ذکر شد غیر از این ده علاقه، البته با مجاورت: علاقه اطلاق، علاقه تقید، علاقه عمومیت و علاقه خصوصیت. و عرض کردیم که فرق مطلق و مقید عام و خاص عرض شد، بعد فرق عرض به خدمت که تعریفش گفته شد، مثالش زده شد، به اعتبار مطالبی که گفتیم. بحث مهمی که این آخر داشتیم بحث همین بود که آیا مثلا ما میگیم جا انسانان حقیقت یا مجاز. گفتیم بعضی میگن دائم حقیقت، بعضی میگن دائم مجازه، بعضی هم تفصیل دادم سفسازانی که بعضی اصولین هم قبول کردن این حرفو که دقت برمیگرده که اگر شما از اون کلی رو قصد کنی میشه حقیقت، گاهی میتونی از کلی جزئی رو قصد کنی میشه مجاز. اما اینو من به شما بگم که عرضم کردم که حالا این عرب وقتی میگه مثلا جا انسان، یا خود شما وقتی میگید انسان اومد، کدوم رو قصد میکنید؟ تو عرف یعنی یه جوری که گاهی اینو قصد میکنید گاهی اونو، یا نه همیشه به خصوص قصد میکنید یا همیشه به عموم قصد میکنید؟ این یه بحث دیگه است. ممکنه کسی بیاد ادعا کنه که این حرف شما درسته از جهت علمی، ولی اونی که در خارج قصد میشه مثلا فهمیشه بالعموم قصد میشه، دیگه هیچ وقت مجاز استعمال نمیشه. اینو ممکنه این نفر ادعا کنه. یه بحث این بود که ملاکش چیه، یه بحث این بود که بعد اینکه ملاک رو فهمیدیم حالا ببینیم در خارج چجوری استعمال میشه. اینجوری این نکاتی بود که عرض شد. کدوم من دیگه اینو من قول تحقیق اینجا نمیگم، سه تا قول گفتم. حالا دیگه من دیگه نظر خودم تو حاشیه متعبد نوشتم، نمیگم اونه. نه نظر من مهم نیست، من انقدی به شما گفتم که خودتون بشه نظر بدید، خودتون فکر کنید نظر. خب عرض به خدمت که این از این نکته خیلی مهمی رو که تفتازانی صفحه 141 بیان میکنه وارد بحث استعاره که میشه ایشون. حالا این کاملا به بحث ما در ارتباط، حالا من یه ذره میگم بحث رو بالا پایین کردم تو کتاب. اون از مثلا من نظمی رو که تو ذهنم رو بفهم اینجوری که پیش اومدم بهتر بود. اون نکته ای که تفتازانی در حقیقت تو باب استعاره میگه، استعاره رو میاد معنی میکنه، گفت که مجاز تقسیم میشه به مجاز مرسل و مجاز استعاره ای. استعاره به خاطر اهمیتش یه جوری گاهی گفته میشه، وقتی میگن مجاز به ذهن مجاز مرسل میاد، این ورشو دیگه قید نمیزنن، میگن مجاز استعاره، در حالی که استعاره خودش مجازه، مجاز مرسل مجاز استعاره. اونتا میگن مجاز یعنی مجاز مرسل، این ورم میگن استعاره یعنی مجاز استعاره. فرق این دوتا تو یک کلمه است. اگر علاقه بین اون معنی حقیقی و مجازی مشابهت باشه میشه استعاره، گفتم به خاطر اهمیتش کثرتش در کلام عرب و مباحث خاصی که داره جدا شده. اما اگه علاقه غیر از مشابهت باشه که 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا گفتن، اون میشه علاقش میشه مجاز مرسل. منتها ایشون که میاد میگه وحی مجاز اون تکون علاقت و المشابهه با عین، یه نکته خیلی دقیق رو اشاره میکنه، میگه این جمله‌ای که گفتم یعنی عملا با عین میخواد بگه اون جمله قبلی من دقیق نیست. این نیست که هر وقت بین معنی حقیقی و مجازی علاقشون مشابهت بود بشه استعاره، میگه اینجا هم باز به قطع ارتباط داره. پس در حقیقت ما اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم، استعاره مجازیه که علاقش مشابهت مقصوده. شبیه اینو تو بچه شبه خوندیم دیگه، گفتیم هر آن چیزی که بین مشبه و مشبه و به مشترکی که بچه شبه نیست که، بلکه گفتیم المعنی المشترک کل مقصود، ولی گفتیم خب شاید شیر و زید میخواییم میگه زیدون کلاسد منظورمون شجاعت شاید هر دو دهنشون هم بو میده، معروف شیر دهنش بو میده زید هم دهنش بو میده، اینا کار نداریم تو تشبیه مثلا با این، این هم اینجوریه. پس استعاره علاقش مشابهت مقصود است. اینو برای چی میگه؟ برای این میگه که ببینید مثال میزنه، از علاقه اطلاق مثال میزنه، میگه شما میای مشفر رو که برای لب شتر وضع شده به لب انسان اطلاق میکنی، به لب انسان اطلاق میکنی، اینجا این اطلاق الان بگیم مجاز مرسله یا استعاره؟ میگه بستگی به قصد داره. خب آیا حالا فرض کنید، دقت کنید، فرض کنید لب زید هم مثل لب شتر کلفته، یعنی بین لب زید و لب مثلا شتر مشابهت وجود داره، آیا همینقدر که بیایی مشفر به لب زید بگی این میشه استعاره؟ میگه نه، میگه بستگی به قصد تو داره. اگر میخوای اسباب اومدی مشفر رو که برای لب شتره اطلاق کردی برای لب زید به اعتبار مشابهتی که بینشون هست، این مشابهت رو در نظر گرفتی اطلاق کردی، میشه استعاره. خب وقتی این استعاره در میاد ازش چیزم در میاد ها، معمولا اینجور جا دیگه تحکم و زم و اینم راحت ازش استفاده میشه، اگر این باشه میشه استعاره. اما نه، از باب مطلق و مقید میای جلو، یعنی اومدی لفظی رو که برای مقید وضع شده لب شتر اطلاق کردی بر مطلق، بر مطلق که مثلا لب انسان یا مطلق لب باشه. خب اگر از باب اطلاق و مقید بر مطلق باشه علاقش میشه چی؟ اطلاق دیگه، علاقش مشابهت نشد دیگه. پس مشابهت بین این مطلق و مقید در نفس الامر وجود داره، ولی شما لحاظش نکردی، میشه مجاز مرسل. پس میگه فلفظ الواحد به نسبت الى المعنى الواحد قد یکون استعاره و قد یکون مجازا مرسلا به اعتبارین تو متول داره. من اینجا میخواستم شما بگم به اعتبارین بنویسید، متول داشتم مطالعه میکردم اونجا نوشته به اعتبارین، اون کاش میآورد اینجا، اون توضیح خوبیه برای اینجا خیلی مختصرش کرده به اعتبارین به نه اون کار باش نداریم، تو دومی دیگه چیزه، اولی میتونه تحکم نداشته باشه، میتونه اون نکات عام مجاز داشته باشه، الزامی نیست رو تحکم میتونم داشته باشه اون نکاتش اصلا به بعد نه. ببینید ما فرق رو به نکته نمیگیریم که بگید اونجا تحکم نیست، میتونه یکی از فروغش باشه، ولی اصلا این ملاک این نیست، ملاک همون قصده. پس ببینید همین مشفر و اطلاق مشفر که به لب شتر بر لب زید اگر قصد مشابهت هم وجود داره، مشابهتی که هست، اگه مشابهت نباشه که اصلا استعاره قطعا نیست، فقط مجاز مرسله. اگه مشابهت باشه تفصیل داره، اگر این مشابهت رو قصد کنی میشه استعاره، قصد نکنی میشه مجاز مرسل. علاقه اولی میشه مشابهت، علاقه دوم میشه اطلاق. پس لفظ واحد نسبت به معنی واحد میتونه هم استعاره بشه هم مجاز مرسل به اعتبارن، یعنی به دو اعتبار فقط. این هم یه نکته ای هم که گفتم شبهه اونجا هست، اونجا چیز گفتم، اونم نکته مهمیه. مشفر رو گفتیم میاییم بر چی اطلاق میکنیم؟ مشفر به معنی لب شتر رو میاییم اطلاق میکنیم بر لب، بر شفه. شفه یعنی چی؟ یعنی لب. این میشه مقید، این میشه مطلق. حالا این استعمال به نظرتون چجوریه؟ مشفر و زید کذا، همین مثال رو دادم اونجا دیگه که شبه شد. الان مشفر و زید کذا، این مشفر دیگه اینجا ببینید لب شتر نیست قطعا. خب آیا اینجا من اومدم مطلق، اینجا الان مشفر و زید که شده این مطلقه یا مقید خودش؟ این همونیه که تو عام خواست گفتم، همینجا هم پیاده میشه که گفتم اینجا. ببینید یه موقع دو تا مثال میزنم، یکی میگم مشفر و زید این کذا، یکی میگم مثالی که من خودم اینجا زدم که شبهه‌ای توش نباشه، راحت روند باشه، اینه. مثالی که اینجا زدم المشفرو، مثلا مثالش اینجوری، المشفرو تحت الان فی کل حیوان ناطقا او غیر ناطق. این تو پرانتز برای توضیح، این خبرش ها، این مبتدا، این خبر، این مثال واضح بدون دغدغه. یعنی ترجمه این مثال اینه که مشفر در هر حیوانی زیر دماغ قرار دارد. این جمله است دیگه. حالا اونجا مشفر، مراد از مشفر اونجا چیه؟ خیلی مثال واضحش، یعنی من مشفری که برای مقید وضع شده اطلاق کردم، ولی اراده چی کردم؟ مطلق. این دغدغه نداره این مثال. پس اینجا قطعا ببینید یه مطلق داریم یه مقید داریم، اومده اینجا شده مطلق. خب عام هم هستیم، اونطور به عام بودنش دارن کار ندیم، نسبت به اون میسنگی مطلق مقید میشه. اما این مثال چی؟ مشفر و زیده این کرده، این هم مطلق یا مقیده؟ این بستگی به همون بحث عام خاصمون داره که اگر اینجا مشفر و زید، دقت کنید، مشفر و زید رو از باب این داریم میگیم که منظور ما از مشفر اینجا چیه؟ لبه دیگه. این زید اومده مقیدش کرده، چون زید اومده مقیدش کرده، این قید به لب ربطی نداره. پس مشفر اینجا به معنی چیه؟ لب. بازم مطلبه. حالا زید اومده لبه زید شده، زید چه ربطی به مشفر نداره دیگه. پس اینم میشه مثال مثل همین، یعنی اینجا هم باز میشه مقید به مطلق. شما ممکنه بگید این که مطلق نیست، میگه لب زید، میگیم خب این زیدش جدا، ما الان با مشفر کاره. تو مشفر یادتونه نوشتم اونجا که تو تعریف مطلق نوشتیم اون قیده مهم بود، چه اون قیده چه در لفظ باشه چه در معنا. میخوایم بگیم اینجا مشفر رو وقتی بازش میکردی توش لب شطور در میومد، این مشفری که تو این عبارت بازش کنی توش چی در میاد؟ لب. و سلام، مطلق شد دیگه، حالا اضافهش کردی به زید، پس این باعث نمیشه مقید بشه. خب این از این. اما یه مثال دیگه میزنیم، میگیم هازل مشفر کذا، این هازل مشفر اشاره به لب زیده، این چی؟ اینم مقیده یا مطلقه؟ این بستگی به همون بحث عام خاصمون داره که اگر اینجا از باب هازل مشفر گفتی منظورت مطلق لبه، از باب انطباق بر، یعنی از این باب که این لب خارجی هم یکی از لبهاست و کلی بر این صادقه میشه مطلق، از این باب نه، اگر منظورت از هازل مشفر خصوص اون در حقیقت لب خارجی با خصوصیتش باشه میشه مقید. یعنی همون فرقی که تو جا انسان اون تفصیلی که دادیم اینجا هم میاد. خب اگر منظورم از حاضر مشفر لب مطلق، ببین لب منظورمون لب زید هست، منتها این لب زید نه این که مستعملون فیه لفظ باشه. اصول اینجوری سخته ها یه ذره، الان مباحث میرید یه ذره کلاسش بالاتر از مباحث چیزه این ساده ادبی، چون این چیزه دقیقیه، اصول بعد این چیزه رو داره، کمی انسان دقت بخواد.
چون من مشفر رو بگم از کل دیگه لب شطور
نه دیگه، ما الان کل الان که قطعا از شطوریت قیچیش کردیم، ما این برای داریم بحث میکنیم، شطور رو قیچی کردیم شد لب، حالا این لب رو میاریم مشفر رو، که به معنی مشفر رو که میام اینجا تو حاضر مشفر استعمال میکنم، آیا منظور من از این حاضر مشفر اینجا مشفر رو بشکافم؟ این مستعمل اون فیهش، یعنی اون این مشفر در چی استعمال شده؟ معناش چیه؟ اگر معناش همون باز لب باشه، کلی باشه، خب باز میشه علاقه اطلاق، میشه مثل این، میشه مثل این، اینا دیگه سه تا با هم هیچ فرقی نمیکنه. اما نه، یه احتمال هم اینه که ما به قصد دیگه بیایم هازل مشفر مراد چی باشه؟ لب زید بالخصوص، مثل اون انسانی که میگفتیم جا انسان رو میگیم انسان، گفتیم منظور زید بالخصوصه که بشه مجاز، فعلا جای اشکال نیست، بفهمید فعلا.
نه بس قبل از این مرحله مجاز صورت میگیره، شما الان میگید که همین که جدا میکنید از شطوریت اونجا دلیل میخواد.
آره
اونجا مجاز صورت میگیره،
برای همین میخواییم هم دو تا مجاز درست کنیم، برای همین گوش بدید یه لحظه. ببینید اینجا مشفر گفتی، اگر منظورت از مشفر مطلق لب باشه، از باب امانی بهتره نمیتونم تعبیر کنم،
مشفر گفتی منظورت مطلق لبه از باب انطباق عقل لب زید شما میفهمید، نه از باب مشفر با لب زید کاره داره، اون زیدیتش اصلا برای مهم نیست، فقط چون لبه کار باش داره نه چون لب زیده، اون زیدش برایش اهمیت نداره تو اعتماد. اگر اهمیت نداشته باشه میشه علاقه اطلاق، یعنی مطلق گفتی مقید هست، ببخشید مقید گفتی مطلق هست کردی. اما اگر وقتی حاضر مشفر میگی با لب زید به خصوص کار داری، یعنی اصلا اومدی چیکار کردی، اینی که برای مطلقه چیکار کردی، اگر مقید باشه اینجوری میشه، مشفر به معنی چی بود؟ لب شطور. اومدی چیکار کردی به معنی چی گرفتی؟ لب. دوباره چیکار کردی به معنی لب زید گرفتی. این علاقش میشه چی؟ اطلاق. این علاقش میشه چی؟ تقریب. بله اشتباه داشتم، طبق معنی حقیقی برعکس. این علاقش میشه تقریب، این علاقش میشه اطلاق. خب جالبه جواهر اگر شما نگاه کنید، من اینا رو همه رو تو جواهر رو کنید، جواهر چهار خط داری یه جلسه تون میشه، جواهر خلق کرده دیگه، خلق کرده یعنی اومده یه مورد نادری رو گفته، جواهر اومده یکی از علاقه ها رو که ذکر کرده، نه بارم یکی از علاقه ها رو که ذکر کرده گفته الاطلاق ثم تقیب، یا التقیب ثم الاطلاق، و الاطلاق و التقیب. خب این یه علاقه نیست که، این دو تا مجازه، دو تا علاقه است، یعنی به هم ربطی ندارن، یعنی ما نمیتونیم دو تا انگار بگیم جزئیات و کلیات، مثلا اول تو جزء بعد تو کل بعد تو کل بعد تو جزء، دو تا علاقه یه جا جمع شده. حالا اینا الان توضیح میدم این قضیه چه قراره، اینو یه علاقه نیست، ما علاقه بخوایم استذاریم یه علاقه اطلاق داریم، بعد سلام یه علاقه تغییر داریم، بعد سلام یه علاقه عام داریم، یه علاقه خاص داریم، چهار تا. حالا اگه بخواید با هم تداخل کنید، تو این مثال دو تا علاقه جمع شده، دو تا مجاز صورت گرفته، یک مجاز اومدیم از مقید قطع کردیم در مطلق استعمال کردیم، یک مجاز دوباره از مطلق گرفتیم در مقید استعمال کردیم. این شده در حقیقت علاقه اطلاق و تقیب. اومدن گفتن خب شما چرا این وسط این کار میکنید، مستقیم بیا، مستقیم بیا لب شطور رو در لب زید استعمال کن، مقید به مقید. جوابش اینه که اگر باب استعاره بیاییم جلوی حرف درسته، ما میتونیم مستقیم لب شطور رو برداریم به معنی لب زید بگیریم، چون مشابهت هست. یعنی ببین این کل لبه، این لب اینجا، این کل لبه میگه دو فرد داره، یک لب شطور، دو لب زید. مستقیم اینجوری میاییم جلو دیگه، این بساط چیه اینجا باز کردیم. اگر اینجوری بیاییم جلو، این از باب مشابهته دیگه، از باب استعاره و تعبیر نیست، چون ما از مقید به مقید عقلا نمیتونیم بریم. چرا نمیتونیم بریم؟ اگر از دو مشابهت داریم چرا نمیتونیم بریم؟ به خاطر اینکه انسان وقتی میخواد از یه مقید به مقیدی منتقل بشه، یک جامعه میخواد دیگه، یعنی یه وجه میخواد، یعنی یک مشابه، یک جامعه میخواد. اینجوری تعبیر کنم، شما رو چه حساب این لفظ برای این مقید بود، رو چه حساب برداشتی توی مقید استعمالش کردی؟ یه جامعه میخواد. اگه بگی جامعهش مشابهت، پس از مجاز مرسل خارج شد رفت تو استعاره. اگر بگه علاقش اطلاق و تقریبه، پس جامعه بین این دوتا مقید چیه؟ اطلاق، لبیت. اون لبیت میشه همین، پس دوتا مجرد
نمیشه
اقلن تفره و حالی که نمیشه دیگه. ببین یعنی شرمان
دیگه
بیاد آقا، میشه بیاد. حالا من مثال قرآنی براتون میزنم. حالا شما ببین، شما مطلب بفهمید، مثال قرآنی داره هستن. اصلا یه صنعت زیبایی به اسم سب کل مجاز من المجاز. بعضی ها قائلن که اصلا خیلی از کلمات ما این شکلیه. حالا تو این مثال شما ببینید، یک مغزی باید داشته باشید، یک فکری باید داشته باشید که فایده را از بحث جدا کنید. حالا یعنی چی من لب شطور رو برداشتم آوردم توی مطلق لب استعمال کردم، حالا لبم برداشتم دوباره تو لب زید، چه کاریه؟ یه بحث دیگه است. من مثال دارم، مثال فردی میزنم. اصلا من تا مظفر خوبیش همینه دیگه. شما اینو ولش کنید، شما بگید الف ب میاد در الف اینجوری میشه، بعد میشه الف جیم. اینجوری مثال زدن که بهتره که دیگه با ماده سر کار نداری. مطلب شما بفهمید. ببین مطلب اینه، اگر ما تو علاقه اطلاق و تقیید علاقه رو مشابهت بگیریم، مستقیم میتونیم بیاییم از مقید به مقید، چون بین دو مقید مشابهت وجود داره، مستقیم هیچ نداره.
اما اگر ما از طریق استعاره نخواهیم بیایم جلو، از طریق مجاز مرسل بخوایم بیایم جلو، خب از باب علاقه اطلاق تعمیم باید بیایم جلو دیگه. بین مقید و مقید از چه جهت مشابهته؟ غیر از شباهت خارجی که بین دو لب است، از اون باب نیومدیم. خب علاقهش میشه همین اطلاق. خب علاقهش وقتی شد اطلاق، پس جامعه این دوتا میشه اطلاق. پس اول باید لب شطور وقتی میخوای بچسبونی به لب زید، اون شطوریتش رو قطع کنی. همین که قطع کردی، اینجا چیکار کردی؟ مقید تبدیل کردی به مطلق، بعد اضافهش کنی به زید، نسبتش بدی به زید، میشه همینی که نوشتم. لب شطور بیاد میشه لب، بعد بیاد میشه لب زید. پس اینجا دوتا مجاز صورت میگیره، یکی تقید، یکی اطلاق. اینو بهش میگن دو علاقه. اسم اینو گذاشتن چی؟ دوتا اسم داره، اسمش گذاشتن المجاز و به مرتبتین. مجاز به دو مرتبه، یعنی طولی، یه پله میره بالا دوباره یه پله دیگه. اسم معروفش در کتب اصول و کتابای ادبی دیگه اینه، سبک المجاز من المجاز، ریختن مجاز از مجاز. حالا این سبک المجاز من المجاز یه بحث دقیقی داره، بین آقایون اختلاف شده در این که آیا اولا همچین چیزی عقلا ممکنه یا نه، که آقای عبادی جمله کسانی که میگه اصلا محاله. تو گفتی امکان عقلی نداری؟ قائل داره آقای، نه قائل داره، خیال تخت قائل داره. آره اون دیگه حقیقت میشه. خب اونجوری همچین قائلی اینو گفتن، یه دونه رجل همدانی قائل شده. خب نداریم، شما من نشون میدی اینو. ببین اون علامه حسن‌زاده من اون در حاشیه شهر منظومه توضیح کرده، گفته این رجل همدانی منظورش یه چیز عرفانی بوده، سعه وجودی بوده. ما به این طور سعه وجودی داریم، ولی اون چیزی که ظاهری حتی جوادی های حسن‌زاده قبول نکرده، این اومدن کلامشو توجیه کردن به یه چیز دیگه. تازه این بحث ما خیلی به بحث یه چیز ارتباط نداره منطقی، یه بحث دیگه است. توضیح بیشترش واسه من که بعد می‌کنم. اون حرف رجل حمدان ظاهرش خیلی خنده داره که میگه قول کلی تابع فلومه در خارج هست. آره همینه. نمیتونی.
نه.
او میشد از ما مشابهت میشد استعاره. آخه اونجا اطلاق تغییر نشد، اونجا یه مجاز بود، مستقیم یه رابطه داشت. آره اگه بخواد استعاره نباشه، استعاره بخواد باشه از مستقیم میایم. حالا این توجه داشته باشید، اینی که من نوشتم پای تخته بهش میگن سب کل مجاز من المجاز، ولی اینو به چه اعتبار گفتم؟ به اعتبار بحث خودمون گفتم. ولی شما لازم نیست فقط از باب اطلاق تعریف بیاید نگاه کنید. مثلا علاقه چیه؟ کلیت. ببین یه مجاز. بعد علاقه چیه؟ مجاورت. یه مجاز. یه مثال دیگه. علاقه چیه؟ سببیت. یه مثال دیگه. یه علاقه دیگه. علاقه چیه؟ مثلا جزئیت. یعنی این سبب اینه، همین مسببه خودش چیه؟ اینه جزء اینه. پس این سبک المجاز من المجاز رفتی به اطلاق تغییر، اینو به مناسبت بحث گفتم، رفتی به اطلاق تغییر نداره. سبک المجاز من المجاز یعنی این شما به واسطه یه علاقه یه مجازی درست میکنی، بعد مجاز دوم از مجاز اول میگیری. یه بحثی بین علما اتفاق افتاده همین سبک المجاز، که اصلا این امکان داره یا نه. یه عده به شدت منکرن، میگن آقا همچی چیز اصلا محاله، خیلی عجیبه، محال عقلش برده. یعنی اصلا محاله که نمیشه که ما یه شما بخوای از مجاز مجاز بگیری، دیگه نمیتونی از مجاز مجاز بگیری. انگار مثلا حالا اینجوری به شما بگم، انگار مثلا یه آب سیب خالص گرفتی از سیب، دوباره بخوای از این آب سیب آب سیب بگیری، نمیشه دیگه. یه خودش آبستی بگیری اصلا صلاحیت نداری کسی ازش چیزی بگیری. حالا استدلالشون چیه بماند؟ استدلال دارن تو خواب میشه. فامرتون چیه شما آیه؟ نه ایشون قلعه نیست. شما آیه سرگرام ایشون یه احتمال قشنگی دیروز داد، گفتش که ببینید حالا من تو آبستیب مثال میزنم، گفتش که آبستیبو شما وقتی میگیری بعضی دستگاه هستن که تو با توپاله میاد تو اون آبستیب، خالص نیست.
همه آب میوه‌ای که توربینو میفروشن خال آب سیبو اینجوری که سیبو گرفتم چون آبش در اومده باشه، یالا توش توفاله و چیزین به اصطلاح پالپدار الان میام که آب میوه‌ای پالپدار به اصطلاح پالپدار میشه اینا آب سیب. بعد همون پالپدار رو میان چیکار میکنن؟ میتونی توی این کیسه های مثلا نخی هستش که میریزن توش که ماستن میریزن محکم دیگه تو اون فشار بدی چی میشه؟ خالص میشه. ایشون احتمال میده تو عصر و خمرا همین باشه، یعنی شراب واقعا فشار دادنی باشه. شرابی که اول گرفتن ناخالص بوده همینو میریختن تو چیز تو به قول معروف آره خالصش میگرفتن، اون موقع دیگه مجاز نمیشه تو آیه. همه احتمال خوبیه. نه این به ذهنی کسی که شر باشه ترکار داره معلومه حرفه. خیلی قشنگ گفتن اون موقع حقیقت میشه، یعنی واقعا داره شراب رو فشار بده منطقه شراب چون ناخالصه میخواد خالصش کنه، اون موقع حقیقت میشه اصلا مجاز نمیشه. جالب بوده
تو فالا
توش باشه شراب بسا پیشه گرنه. آره اونم بستگی داره، ولی ظاهرا به آب انگوری که شراب یعنی همونو بخوری مست میشه دیگه، همونو بخوری مست میشه با توفالش هم بخوری فکر کنم مست میشه. ما که نخوردیم خدا نکنه بخوریم یه موقع مگه هم مثل آخونده دورکی. حالا بذارید بگم اینو بعد چشم نه اون میتونه باشه از بحث خارج خیلی چیز از بحث خارج بعد گرفتیم مشکل اونجا من این آره اینی که میفرمایید میشه ولی یه بحث دیگه. خب میگیم حالا سب کل مجاز من المجاز پس اختلاف بعضی از علما زدن زیرش گفتن محال، بعضی از علما گفتن ممکنه. اونایی که گفتن ممکنه اینا باز دو دسته شدن، گفتن آقا این معمولا در کلام عرب نداریم همچین چیزی یا خیلی کم داریم. یه دم قائلا نه خیلی زیباست و جالبه و حالا میگم اون میگه محاله، میگه زیباست و جالبه، شبیه احتمال افترکتر از منم تو اصول اینجوریه، یه دمیم محاله یه دمیم خیلی هم زیباست. یعنی نه تنها داریم بلکه خیلی جالبه. آدرس به شما میدم برای این بحث مفصل مراجعه کنید که کجا مراجعه کنید. ولی مثالی که زدن تو آیه قرآن همین آیه چیزه، مثلا میگه که رب اشرح لی صدری. ببینید رب اشرح لی صدری فرهم گفتم، ببینید آیه داره رب اشرح لی صدری، اینجا میگه اشرح صدری، صدر گفته شده، صدر به معنی چیه؟ سینه. چی اراده شده؟ به علاقه حال و محل قلب اراده مراده، این میشه علاقه چی؟ محلیت. سینه نه اینکه این سینه رو بشد کنه 40 سان بشه 50 سان اون قلبه رو شرح دل یعنی شرح قلب. خب منتها این قلبی که بشد میشه واقعا این قلبی که نمیم چند سان تا قلب؟ قلب گوشتیه دیگه، اندازه مشت 10 سان میگیریم خیلی گنده باشه. خب این 10 سان رب شرح نیستد یعنی این قلبه رو در مثل سینه که مراد نشه اون قلب شد، اون قلبه رو من 10 سان بخون 11 سان این هم که نیستیه. مراد چی؟ مراد قلبه ملکوتیه که با این قلب گوشتی اینو شیطانی تو کتاب التنبیهات العلیه علی وظائف خلاط القلبیه اونجا مفصل وارد میشه، میگه علما موندن که این قلب واقعی قلب حقیقی روحی با این قلب چه ارتباط داره. واقعا با همین ارتباط داره، اون که بگیره اینم از جهت واکنشات نشون میده خودشو، یعنی یه ارتباط خاصی بین این قلب ما و اون قلب معنویمون وجود داره. والا طرف میمیره این قلب هنوز تو بدنش هست که میان میچسبونن به یکی دیگه، اون قلب نیست. اینجا مراد قلب رب شهرین همین قلب ملکوتیه. بعد حالا رابطه این علاقه چیه؟ علاقهش به فلسفه و عرفان مربوطه. این علاقه چیه؟ حالا درزی گفتم مثلا علاقه تدبیریه، علاقه حتی بعضی قارن علاقه حال و محله، یعنی اون قلب ملکوتی تو این قلب گوشتیه مثلا قدما یده. این دیگه علاقش چیه؟ علاقش فلسفی عرفانیه، یعنی رابطه بین قلب گوشتی و قلب ملکوتی میدونیم یه رابطه‌ای دارن. پس رب بشرح لی صدری یعنی رب بشرح لی قلب ملکوتی مرا. سب کل مجاز به محل مجاز مستقیم نمیشد رب خاطرش چیه؟ بین سینه و قلب ملکوتی رابطه میشه دو دونه تازه اون غلطه. قلب ملکوتی که تو قلب گوشتی نیست که. شهید مطهری میگه، شهید مطهری میگه نه که روح در بدنه، نه بدن در روح، نه روح در بدن. ولی اگر خواستی یه دری درست کنی اینجا، باید بدن در روحه، چون روح وسعت داره و بالاخره چیزه. درستش همونه با بدنه، ولی اگه میخوای بگی یکی در اونه برعکس بگی بهتره، روح در بدن در روحه. نداره، همه میشه مجاز. میدونی چرا مستقی نمیرسی؟ چون رابطه نیست بین سینه ما با قلب ملکوتی. چرا بگه؟ چرا پا رو نگفته؟ نه جدی، چرا پا کله رو نگفته؟ مگه ما که گفتیم تحلیل نقلیه؟
نه
حالا دیگه بالاخره فوری اشکال نکنید که اینا رو بشنوید، بعدا به درد رو مخواده. خب عرض به خدمت که این از این کنایه، فرقش با کنایه، ولی کنایه بخونیم بعدش. این بحث هم تموم شد. خب این بحث تموم شد کلا دیگه. آدرس رو یادداشت کن، آدرس سبک المجاز و من المجاز رو یادداشت کنید. جناب بله، یکی المقالات الغریه. خب این چیزای دقیقی که بنده میگم تو کتابای بازاری که نیست که، کتابای دقیقی میاد. نه اینو چیزش هست، اسکن شده دیگه هستش. کی داره داده یک بس؟ آقای چیز داره بسید که آقای مقدس داده اگه اومد بگه. نه سیار کتی نه، المقالات الغریه برای میرزا صادق آقای تبریزیه. غین و را یا مشدد غریه، المقالات الغریه فی المباحث الاصولیه، صفحه 203 برای تبریز بوده، صفحه 203. این کتابو میگم اسکن شده، یکی از رفقام پارسال اسکن کردن، یه عالم هم 60,000 تومن هم پولش شد. حالا آیه چیز در مقدس داده داره و خودم هم دارم، مثل این که همینجا شما نداری که بعد کلاس بدم میره توش نفری در ازار تومن. خب بعد این از این صفحه 203، ایشون قائل به استحاله، یه محاله. حالا اما چون بخوای از مبنا دست بر نداری، بعد یه کتاب بسیار زیبا که آقای جمالی زاده اینجا شما اون روز چرا آقای حسن زاده میخواستم بوردی از لپتاپ، اون کتاب منهاج البراءه بود. تو کدوم نرم افزار بود؟ احتمالا تو شروع نهج البلاغه. اینی که میگم کتاب منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه، اینو نویسندش آقای میرزا حبیب الله هاشمی خوییه، میرزا حبیب الله هاشمی خوییه، جلد 1 صفحه 41 تا 47. ارزش داره این کتابو بخرید. آقای صبحانی برداشته این جلد اولش بلاغته، جلد 20 جلد اولش فقط بلاغته، تمام اکثرش اومده گفته چون طرف میخواد نهج البلاغه بخونه باید بلاغتش قوی باشه. گفته من یه دوره بلاغت اینجا خیلی روند روون بهش میگم، خیلی روند و روون، خیلی هم فنی. اومده اونجا گفته یه مباحثی مطرح کرده که تو این کتاب بلاغی نیست. البته مباحثی که تو مختصر مطرح شده دقیق تره خیلی هاش تا اون، ولی کتاب خوبی برای خوندن. این اومده جلد یک و آقای صبحانی رو جدا چاپ کرده، صفحه 41 تا 47 6 صفحه اینو بحث کرده. اونا اینو خواستید اونجا قشنگ میتونید تایید کنید، یک صفحه 41 تا 47. بعد آها اینو نصفش رو ایشون نوشته، ظاهرا از دنیا رفته، علامه حسن زاده آملی اومده نصف دیگه شو بر سبک و سیاق خود نویسنده ادامه داده تمام کرده. یعنی لذا این شرح مشترک بین ایشون و آقای حسن زاده آملیه. خیلی زیبا، شرح بسیار زیبایی هم هست. این دو جا آدرس سبک المجاز و من المجاز میشه. بله اینم از این. خیلی کمه تو کتابا. نه نیست خبری نیست. نه تو اصول شما این کتابای معروف اصول اصلا پیدا نمی‌کنید. من ندیدم، یعنی خیلی کم بس. تو بلاغت هم نیست، یعنی شما نه تو متبله، نه تو حواشیشه، نه تو اطفله، یه اشاره ما شده. ولی این دو تا آدرس نه خیلی بحث نکرد. خب اینه بعد اینم ببینید الان میدونید تا کجا خوندیم، تا صفحه 342 خوندیم که بحث استعاره میشه. فقط یه نکته از صفحه چیز، دو تا نکته باقی مونده، اونا رو هم بگیم این بحث تمام بشه. جلسه بعد از چیز میخونیم، از قد تقیدو به تحقیقی صفحه 342 منطقه. دو تا مطلب مونده، یکی همین صفحه 340 اون چهار خط رو نخوندیم، اونو میخونیم. یک کمی بحث استعاره کوچولو بود، این بحث دیگه راحت تو چند دقیقه ان شاء الله تمام میشه. ایشون تو ولم مکان فی الاخرین نوع خفائن یک چیزی نداره، اون فعندی رو بیشتر میخوایم بگیم. فعندی یه اشکال جوابی میکنه، میگه خب الان شما علاقات رو برای شما گفتیم 10 تا، حالا 14 تا ما اینجا علاقه گفتیم. میگه قد ذکر فی مقدمه هذا الفن ان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم الى اللازم و بعض انواع العلاقه بل اکثرها لا يفيد اللزوم فكيف ذلك. این اشکاله. میگه آقا شما اینجا اول کتاب به ما گفتید، این به ما گفته ولی من به شما نگفتم، چون چه رد شدیم صفحه چیزو بیارید. چون مهم نبود نگفتم صفحه نه اینو اشارهش بد نیست سخت هم نیست صفحه 286 بیارید. صفحه 286 قبل از این که وارد بحث تشبیه بشه، یه سفر من این سفر کلا اون اوائل رو نخوندم، گفتم بحثش خیلی لازم نیست. صفحه 286 متن رو نگاه کنید، نمیخواد شرح رو نگاه کنید. میگه ثم لفظ المراد به لازم ما و زعله ان دلت قرینتون علا عدم ارادته فمجازون و الا فکنایه. یعنی لفظی که شما از اون لفظ لازم معنای وضعیشو قصد کردی، از لفظ لازم معناشو قصد کردی، دو حالت داره. اگر قرینه بر عدم ارادش وجود داشته باشه مجازه، و الا اگر قرینه وجود نداشته باشه بر عدم ارادش میشه کنایه. فرق کنایه مجاز رو گفتیم دیگه، گفتیم تو کنایه میشه هر دو معنی اراده بشه، ولی تو مجاز حتما باید صارفه باشه، اون معنی حقیقی رو بندازه دور. خب چی تعبیر داره؟ میگه ثم لفظ المراد به لازم ما بزعله. این عبارت میفهمونه که همیشه در مجاز شما در همه علاقه ها ملزوم رو میگی، لازم رو قصد میکنی. پس یه راه بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک لزوم و ملازمه و ارتباط انفکاک ناپذیری داره. این ادعای خود کتاب. اشکال همینه که آقا شما اول کتاب به ما گفتید که ما از ملزوم به لازم میریم. این علاقه هایی که ما خوندیم بعضیشون بلکه اکثرشون هیچ ملازمه بینشون وجود نداره. مثلا بین عصیر و خمر ملازمه وجود نداره که. عصیر یعنی چیزی که فشار میدی و خمر. خیلی موقع هست خمر هست، عصیر یعنی اون چیزی که میخوای فشار بدی، فشار نمیدی خمر نمیشه. یعنی ملازمه بین اون فشار داده چیزی که فشار میدی، یعنی انگور، اینجوری بگیم عصیر مورد انگوره دیگه. بین انگور و شراب که ملازمه نیست که، این همه انگور ما خوردیم که شراب شده، هیچ ملازمه نیست. بین رحمت و جنت هم ملازمه نیست، رحمت همیشه تو جنت نیست دنیا. بین زبان و ذکر هم ملازمه نیست، مثلا تو علاقه عالیت بسم حالته ممکن زبان هست ذکر نمیگه. مثال های دیگه اش هم نگاه کنید بین معنای حقیقی و مجازی. حالا چرا تو اعصاب و انماله مثلا بعضی هاش هست، مثلا انگشت که باشه سرانگشت هم هست، ولی تو همش این مثلا بارون باشه الزاماً نبات نیست. چرا؟ چون باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در لاله‌زار لاله روید و در شوره‌زار خط خط شعر سعدیه دیگه. خب میگه باران که میباره حالا یه جور گیاه در لدیزمه، ملازمه نیست بین گیاه و باران. خب میبینید تو اکثرش ملازمه. خب چه حرفی اونجا زدی؟ اینکه اشکاله که اونجا گفتی از ملزوم بنازیم اینجا ملازمه. ایشون میگه قلنا، میگه مختصر ورده خوب کرده تو متول، اینو یه صفحه توضیحش داده، اینجا همین دو خط براش بسته. میگه ما که گفتیم مراد از ملازمه، ملازمه انفکاک ناپذیر خارجی منطقی که نیست که، ملازمه عرفیه ولو واقعا. یعنی شما وقتی عرف و اول عرف رو باید نگاه کنی نه عقل، ثانیا قرینه که میاد با قرینه ما میفهمیم منتقل میشه. اما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله، خب میفهمیم که مراد روز قیامت رحمت هم که نمیشه، ففي رحمه الله بود، پس مراد بهشته، پس منتقل شدیم دیگه. لذا مراد از لزومش میفرماید تلاصق و اتصال، یه تلاصق ارتباط در حقیقت به هم چسبیدنی، ارتباطی اتصالی باشه که ينتقل به سببه من احد ما الى الاخر فل جمله و فی بعض الاحیان، فل جمله و فی بعض الاحیان ولو با قرینه در عرف فلاد و هازا متحققون فی کل امرین بین هما علاقتون و ارتباط. میگه ما جا قسم نخوردیم که در خارج باید بین این ملازم باشه، ما مثلا میگیم قرینه که باشه
بالاخره عرف بتونه از این به اون منتقل بشه. خب اینم لازمه، واقعا باید انقدر منتقل بشه. منتقل نشه کجا میخوایم بفهمیم که این مجازه و معنی مجازی چی شده؟ این اشکال شده. بله بله، همین شرط دونستیم.
بله بله، غریبی که حالا بابا نیمه مثل
نه فی بعض اون ولا، یعنی اینکه بالاخره در بعضی مواقع ما از رحمت به بهش منتقل میشیم. کی منتقل میشیم؟ قرینه باشه ولا خدا نمیشه. آخرین مطلب هم بحث استعاره، چون که استعاره دو مطلب داری هم بگیم بحثش تمام شد. پس مباحث استعاره رو ما اینجوری شروع کردیم، گفتیم استعاره مجازون علاقتهول مشابهتهول مقصوده، این تعریف خلاصه استعاره. استعاره دو تا اطلاق داره، یک اطلاق اسمی، دو اطلاق مصدری. اطلاق اسمی به لفظ مستعمل فی غیر ما وضع له الی آخر میگن استعاره. مثلا رأیتو اسدن یرمی، مراد از اسد اینجا رجل مرد شجاعه. الان به شما میگن آقا استعاره چیه؟ میگی اسد استعاره، میگی اسد استعاره، یعنی این لفظ رو بهش میگن استعاره، معنای اسمی داره. استعاره صیغه‌اش مصدره ها، ما داریم اصطلاح میخونیم، یعنی تو اصطلاح استعاره آریه گرفتن، منتها اینجا به این میگن، به این میگن استعاره. یه معنا، یه معنی مصدری هم داره. معنی مصدری چی؟ یعنی فعل متکلم. یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له لعلاقت المشابهه، این معنی مصدریش میشه. درست؟ خب از همینجا ایشون میگه سه تا چیز مشتق میتونه بشه ازش. یه مستعار، اینا رو حتما باید یاد بگیرید، اینا بعدا باش خیلی کار داریم. اوائل هم ممکنه اشتباه کنید، همش قرینه قرار بدید که اشتباه نکنید. ما تو عالم استعاره یه مستعار داریم، یه مستعار و له داریم، یه مستعار و من داریم. مستعار تو لغت یعنی چی؟ آریه گرفته شده. مستعار و له یعنی چی؟ آریه گرفته شده برای او. مستعار و من یعنی چی؟ آریه گرفته شده از او. من میام در خونه شما یه کتابی از شما امانت بگیرم. فرق امانت و آریه چیه؟
امانت در خونه امانت میدونید
اصلا تو امانت همون جوری یه ماشین شما امانت میده، امانت شرعی همون جوری بذار تو گاراژ دست بشنه. آریه به شما میدین برو باش استفاده کن، اونتا ملک شما نیست، فقط منافعشو میتونی استفاده کنی. ببینید من میام از شما یه کتابی رو آریه میگیرم، تو عرف ما با آریه میگیم همون امانت. مثلا ماشین تو یه روز من امانت بده میخوام ماشین چرخ میزنه، مثلا من میام کتاب از شما آریه میگیرم. اینجا مستعار چیه؟ کتاب. مستعار الله چیه؟ آها نشد. چهار تا باید تصور کنیم، یه چیز هم اینجا داریم آقا، اونم حالا اون دیگه چون واضح بونه. مستعیر یعنی آریه گیرنده. خب من میام کتاب از شما امانت بگیرم بدم به داداشم بخونه، شما میشه چی؟ خب کتاب میشه مستعار، شما میشه چی؟
مستعیر.
شما، من میام از شما میگیرم، شما میشید مستعار و من، یعنی از شما آریه گرفتم. من میشم چی؟
مستعار.
داداشم میشه چی؟
مستعار.
میگه تو استعارم همینه. ببینید حالا مستعار چیه؟ اون لفظه مثل اسد، یعنی حمزه و سین و دال، اسد، این مستعاره. مستعار الله چیه؟ مستعیر که من متکلمم. مستعار الله چیه؟ معنای با اسد و از برای کی استعاره گرفتیم؟ معنای چی میشه؟ معنای مجازی، تو پرانتز مشبه. مستعار من از کی امانت گرفتیم؟ از آقای شیر. به آقای شیر گفتیم آقای شیر اجازه بدید لفظ اسد مبارک شما رو که به شما میگن ازت بگیریم ببریم بچسبونیم به رجل شجاع، میشه معنای حقیقی که تو پرانتز میشه همون مشبه هم
گفته این اصطلاحات رو یاد بگیرید، بعدا هی مثل مستعار، مستعار و لفظ، مستعار و لفظ با این اصطلاحات فرق کار داریم. پس مستعار میشه لفظ، مستعار و لفظ معنای مجازی مشبه، مستعار و لفظ معنای حقیقی مشبهون. ان شاء الله جلسه بعدی از صفحه بحث امروز چون مباحث خیلی مهمی داشت دیگه دقیق بود، صفحه 342 قد تقید به تحقیقیه از اونجا میخونیم. ان شاء الله مطالبه فرمایید که سلام علیکم. تأثیر نه یعنی فشار دادن تو لغت، تأثیر یعنی فشار میدن.
خب فشار دادن
نه اصلی اینجا رو که نبه، اصلی یعنی چیزی که فشارش میدن.
خب یه چیزی داری یه چیزی دیگه میخواد بگه،
اصلی یعنی چیزی که فشارش میدن.
چیزی که فشارش میدن خوب
میشه تنگور
آب میمون.
نه چیزی که فشارش میدن خوب میشه. آقا اینا